يعني بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آخرین مسئله‌ای که مرحوم شیخ در این قسمت مکاسب مطرح می‌فرمایند بحث معروف احتکار. در مورد واژه احتکار و بحث احتکار، یک بحث درباره کلمه احتکار و سعه و زیغ این واژه است، از اون جهت که همین کلمه در لسان بسیاری از روایات آمده و بنابراین مدلولش تا چه اندازه است و چه چیزهایی را و چه مواردی را شامل می شود. جهت دوم از نظر حکمشه، آیا حرامون او مکروهون، حرمتش هم حرمت تکلیفی است یا وضعاً هم اثر دارد، این نیاز داره به بررسی روایات تا ببینیم از روایات چه استفاده می شود. بعد هم مرحوم شیخ مطالب دیگری که ناشی از همین روایات سعه و زیغ احتکار، مدت و مشخصات دیگرش رو فی ضمن اموری بیان می‌فرماید. در مورد اولین بحث یعنی واژه احتکار، حکره، احتکار، حکره یعنی چه این مطلب؟ لغتش در عبارت شیخ به نقل از سهاه و مصباح ظاهرن تعبیر اینجور واقع شده: احتکار و تعام و هوه حبس و تعام لل غلا، حبس و تعام و جمع او ینتظر به الغلا، جمع کردن و نگهداری کردن تعام به انتظار گرانی. لغت حکر احتکار را اینجور معنا کرده. در این عبارت اینطوری که الان خوندم و در متن می‌بینید، قید تعام کنارش آمده. آیا واقعاً لغت احتکار مختص است از نظر لغت به جمع و تعام؟ تعام هم نه به اون معنایی که الان در بین ما متعارفه، یعنی ما یطعم اون چی که خورده می شود، خوردنی ها، نه. تعام در اصطلاح عرب، در لغت عرب در اون زمان فقط به گندم گفته می شود. اون وقت بگیم مثلا لغت احتکار یعنی گندم جمع کردن، فقط در مورد گندمه. و بنابراین اگر در موارد دیگری توسعه میدیم و اونها هم احکام احتکار برش قائل میشیم، یه مقدار خروج از این لفظ است و به اصطلاح انضمام در حکم، توسعه در حکم، یا نه اصلا خود لغت احتکار به معنای جمع آوری کردن و حبس کردن للغلا عم از تعام و غیر تعام، لغت عام باشه. این است که مورد اختلاف نظر قرار گرفت. شیخ بحث زیادی روی اینجا نکرده. برای اینکه بحث نکرده، در این حال که هر دو طرفش احتمال داره، برای اینکه شیخ بالاخره مسئله را از این نظر، یعنی توسعه در حکم، با روایات تمامش میکنه. ما خیلی اینجا نمیتونیم پابند این لغت باشیم، برای اینکه روایات خودش بعدن تفسیر کرده، حدودش رو معین کرده. حالا چه لغتاً عام باشه، بگیم مثلا روایات محدودش کرده، یا نه لغتاً خاص باشه، روایات توسعه داده باشه، در هر حال از نظر حکم تابع روایاتیم و اون چی که از روایات استفاده می شود. و لذا روی این کلمه از این نظر که آیا اختصاص به طعام دارد و یا توسعه دارد زیاد بحث و گفتگو نکرد، در حالی که همونطور که عرض کردم هر دو احتمال درش هست. احتمال داره که اصلا مقصود از این لغویگین این است که احتکار یعنی جمع آوری گندم، اصلا این تو لغتش این چنین باشه یا نه، چون احتکار یعنی جمع آوری عم از گندم و غیر گندم، ولی اینی که طعام در معنا بیان شده چون در واژه وقتی که میخواستن معنا کنن در اونجا هم کلمه طعام آوردن، اینجور عبارت گفته شده احتکار و طعام جمع و طعام، در اون طرف معادلش هم این قید آورده شده، در این طرفش هم قید آورده شده باشه، یعنی چون اون طرفی رو که میخواستن معنا کنن گفتن احتکار و طعام، در ترجمهش هم گفته شده جمع و طعام، اگر در اونجا گفته میشد الهکره یعنی چه، الاحتکار یعنی چه، ممکن بود به معنای عام معنا بشه، به صورت احتمال عرض میکنیم، ممکن بود به معنای عام معنا بشه و این کلمه طعام توی مفهوم لفظ نباشه، ولی چون اونجا این قید آورده شده باشه در مساویش هم این قید آمده باشه، اینم یه احتماله در این بیان لغوی. پس از نظر لغت تاب هر دو جهت رو داره، لغت یک طرفی نیست به این اندازه که شیخ تحقیق کرده و نیاز به تحقیق بیشتر داره. اون چی که مهم است روایاته، روایات متعددی در مسئله داریم، بعضی ها این روایات رو حمله بر کراهت کردن، ولی مرحوم شیخ در این بحث کأن مطمئن است که روایات دلالتش بر حرمت کامل و فتوای به حرمت احتکار میده، حرمت یعنی یک حرمت تکلیفی، یعنی حتی اگر هیچ اقدام خارجی هم روش انجام نشه نفس این کار همینی که جنس رو در خانه و یا انبار نگه داره ینتظر و بهل غلا، نفس این کار حرامون، یعنی در هر آنی در هر لحظه‌ای که بر اون میگذرد مرتکب معصیت میشه، مرتکب گناه میشود، اصرار بر گناه شمرده میشود. این حرمت تکلیفی از نظر وضعی هم که بحث در آخر کار آهاد آمد که یجب اخراجه و بیعه، واجب است که او را از محل خودش خارج کنن و بفروشن و در معرض فروش قرار بدن، این حکم وضعیشه که می شود معامله ولو صاحبش راضی به معامله نباشد، می شود دیگری از قبل او بفروشد، می تواند حاکم شهر در معرض بیع قرار بدهد، این حکم وضعیشه. حالا روایاتش رو ببینیم تا برسیم به اون امور مترتبه بر اون حدود و ثغور این حرمت، این احتکاری رو که بر اساس روایات قائل به حرمت میشیم مقدارش حدش چند اندازه است، جنسش چجور باشه، در چه شرایطی باشه، تا چند روز اگر جمع آوری کرد احتکار شمرده میشه، این حدودیست که باید معین بشه. در اینجا یه نکته هست که توی کلام شیخ خیلی بهش تکیه میشود، این رو فرضش رو اول توجه داشته باشید تا مطلبش رو در کلام شیخ ببینید. کسی که جنسی رو جمع میکند در انبار ینتظر رو به قلا، این دو حالت داره، یه وقت از اول خرمن بله رفته گندم زیادی خریده، ولی میبینه الان همه گندم ها ریختن تو بازار، گندم خیلی ارزونه، من که خیلی موجبی نداره که گندم رو ببرم در این حالت ارزونی بفروشم، حالا هم که به پول کارش ندارم اینو میبریزم توی انبار تو زمستون میفروشم، تو زمستون طبعا به طور طبیعی مثلا یه مقدار قیمت بالاتره، ایام فروردین میفروشم که هنوز گندم نو به وجود نیامده، به طور طبیعی گندم اون وقت قیمتش گرونتره. الانم تو بازار گندم به اندازه کافی هست، فروشنده ها در مغازه هاشون در دکان هاشون گندم وجود داره. اینجا این عبارت هست که جمع الطعام و حبسه ينتظر به الغلاء، این عبارت صدق میکنه. از نظر صدق این عبارت به طوری که لغت معنا کرد این عبارت صدق میکنه، اما آیا این هم حرامون و این هم جزء همین موارد احتکار حرام شمرده میشود؟ شیخ در مجموع وقتی روایات تحلیل میکند میخواد بگه نه، این جور چیزها چه در تجارتهای متعارف هم معموله، نه اینا جزء احتکار شمرده نمیشود. احتکار اون وقتی است که جنسی الان مورد نیاز مردم باشد، به قدر کافی در اختیار مردم نباشد، حاجت باشد، فروشنده و عرضه کننده به اندازه لازم وجود نداشته باشه، در چنین حالتی حبس بکند، اون احتکارون و حرام. اما در موارد معمولی که جنس به اندازه کافی در دسترس مردم هست، این حرام نیست. این رو شیخ بخواد از روایاتی استفاده کند، اتفاقا روایاتی تقریبا صریحه در این قسمت دارد، خود روایات تفصیل میگذاره بین این موارد، شیخ روی این قسمت تأکید میکنه و حتی بعدها هم در اون تحدید و اندازه‌گیری و مدت معین کردنش هم باز این قید رو شیخ اضافه میکند، مع الحاجه، در ظرف حاجت، در زمانی که نیاز بوده باشد، اینها رو مقیدش میکنه که حرمت در این گونه موارده. ظاهرا اینطور نیست. شما این عربی رو از کجاست در آوردید؟ نه ظاهرا طعام اون چی گفته میشه گندمه، بعد در روایات اونای دیگر رو در روایات بهش اضافه شده. حالا میبینیم روایات چه، از خود روایات هم استفاده میشه. مسئلتون احتکار و طعام و هوه، ترجمه لغویش توی همین پرانتز و هوه کماف سها و عن المصباح، جمع طعام و حبسه یتربس به القلاء، جمع آوری کردن و نگهداری کردن طعام برای انتظار گرانی. این ترجمه است که از سهاه و مصباح که دو کتاب لغته نقل می کنند. عرض کردم آیا مقصود این دو لغت این است که اصلا تو لغت احتکار به ماه و احتکار جمع و طعام خابیده یا نه؟ چون در اون کلمه ای که خواستن معنا کنن اول اون رو که صدر قرار دادن گفتن احتکار و طعام، چون چنینه جمع ترجمه کردن به حبس و طعام، جمع و طعام، و الا در خود کلمه احتکار کلمه طعام نباشه، اختصاص به طعام نداشته باشه، این احتمالم هست. در هر حال شیخ میفرمان لا خلاف فی مرجوحیته، در این که مرجوح هست، مرجوح عم از کراهت و حرمت بحثی درش نیست. و قد اختلف فی حرمته، اما از نظر حرمت مورد اختلاف قرار گرفته. فعن المبسوط و المقنعه و الحلبی فی کتاب المکاسب و الشرای و المختلف الکراهه و ان کتب صدوق و الاستبصار و السرائر و القاضی و التذکره و التحریر و الایزاه و الدروس و جامع المقاصد و الروزه التحریم، این دسته دوم قائل به حرمت شده. و عن التنقیه و المیسیه تقویته و هو الاقوا، تنقیه و میسیه هم گفتن حرمت اقواس، شیخ هم میفرماید و هو الاقوا، اقوا حرمت، به شرط، باز اینجا توجه بفرمایید، فرق بین این کراهت و حرمت، این دو قول فقط از نظر حکم تکلیفی است که آیا در هر آن معصیت هم کرده یا نه، و الا هر دو این قول کما این که بعدها لابلای کلام شیخ هم بهش اشاره می شود، در این قسمتش از نظر حکم وضعی شریکن. یعنی حتی اونی که قائل به کراهته از این نظر که اندل احتیاج حاکم میتونه انبار رو باز کنه، در معرض بی قرار بده، اون رو بفروشد، اینش رو هر دو قول قائلن. بحثی در اون جهتش نیست، از نظر حکم تکلیفی است، از این نظر که هر آن گناه و معصیت هم میکنه یا نه، اینیست که مورد اختلاف قرار گرفته. و هو الاقوا، شیخ میفهمد اقوا حرمت است، اما به یک شرط، نه هر گونه جمع و تام، نه هر گونه جنس در انبار داشتن این حرام باشد، بلکه به شرط عدم بازل کفایه، به شرط اینکه جنس به قدر کافی در بازار نبوده باشد، کسی که به قدر کافی بذل کنه و در اختیار بگذاره وجود نداشته باشه. چرا؟ لصحیحت سالم الحنات، یک روایت سالم، قال قال لی ابو عبدالله، روایت صدرش اتفاقا داره تجویز میکنه یک نوع احتکار رو برای این شخص، اما اون احتکار موردی است که به قدر کافی بازل هست. شیخ از این ذیلش استفاده میکنه که پس اونی که جایزه اونجایی است که به قدر کافی باشه، پس اونجایی که به قدر کافی نیست جایز نیست. قال قال لی ابو عبدالله ما عملک، شغل چی آقا؟ قلت حناتون، گندم فروشم. بعد دنبالش رو گرفت سوال کرد و ربما قدمت علی نفاق، نفاق و ربما قدمت علی کساد، گاهی اوقات بله قدمت یا نباید نخه قدمت که درست نیست، قدمت علی نفاقون اونم که درسته، نه قدم تو علی نفاقه، این تعبیر است که میشه یه وقتایی به کسادی میخوریم، این تعبیر است که در فارسی هم داریم، یه وقتایی به کسادی میخوریم، یه وقتایی هم به رواجی بازار، گاهی قدم تو یعنی میخوریم وارد میشیم بر کسادی، گاهی بر رواجی. نفاق یعنی اون وقتی که نفقات و چیزهایی هست آزاد رواج، کساد یعنی اون وقتی شنبود هست. و حبستو، در اونجایی که به کساد میخوریم یه مقدار جنس رو نگه میداریم، حبس میکنیم، کساد میخوریم یعنی جنس خریدار نداره، معامله نمیشه، کسی سراغش نمیاد بخره، ناچار میشه ما جنس رو انبارش کنیم. قال فما تقول من قبل کفی، اونایی که اطرافت هستند، اونایی که در نزد تو هستند چی میگن در این باره وقتی که جنس رو حبس میکنی؟ قول تو یقولون یحتکه، مردم که زود میگن، میگن این آقا محتکره، این احتکار میکنه. قال یبیعه احد غیرک، دیگری هست که این بازار، در این بازار جنس رو بفروشد و در اختیار بگذاره، در معرض فروش بگذاره؟ تو میگی که بازار کساد فروشنده زیاد، من حوصله ندارم صبح توشون برم در دکون برای یه مشتری، فعلا دکون رو میبندم، انبار رو میبندم، چند وقت تا بازار را بیفته، اما کسی دیگه هست که بفروشه؟ قال ما ابی و انا من الف جز این جز، من یکی از فروشنده، یه هزارمشو من میفروشم، خیلی دیگه فروشنده هستن، من یک فروشنده گندم هستم ولی از هزار جزش یه جزشو من نمیفروشم، من یه کاسب جز ام مثلا در این باره. ما ابی و انا من الف جز ان جز، من از هزار قسمت یه قسمتشو نمیفروشم. قال لا بحث، امام فرمود نه این اشکالی نداره، در حقیقت این احتکار نیست، این حرام نیست. بعد از ذیل روایت معلوم میشود که خب اونایی که میگفتن این محتکره، اونایی که با این شخص مثلا میگفتن کار حرامی انجام میده، یه مستند قبلی داشتم، مسئله در بینشون مشهور شده بوده که احتکار حرامه، این کار حبس الطعام حرامه. حضرت بیان میکنه براش که بله، اصل مطلب درسته، اینی که احتکار حرامه درسته، منشأش هم فرمایش پیغمبره، ولی مورد فرمایش پیغمبر میدونی کجاست؟ جریان رو نقل میکند. قال لا بأس، انما کان ذالک، اونی که دربارش گفته شده حرام است و محتکر، رجل من قریش، یه نفر قریشی بود که یقال له حکیم ابن حزام و کان اذا دخل الطعام، این آمده بود در مدینه، ظاهرش اینه که در خود در ایام مدینه بود، آمده بود در مدینه، ثروتمند بود، پولدار بود، وقتی که گندم وارد مدینه میشد همشو میخرید، اشتراه کل همشو میخرید، فمر علیه النبی، میشد تنها فروشنده، پیغمبر بر او عبور فرمود، فقال له یا حکیم ابن حزام ایاک ان تحتکر، نکند که تو اینا رو جمع کنی و حبس کنی. این روایتی بود که از پیغمبر بود. امام صادق اینو تعلیل میاره برای قسمت بالا که بله، این روایت پیغمبر هست، این فرمایش پیغمبر هست، ولی این جایی بود که همه گندم در اختیار این شخص بود. البته حالا نگید همه گندم به طور دقیق که هیچ کس دیگه حتی یه من گندمم نداشت، یعنی اون گندمی که قابل خرید و فروش و معامله و تجارت در شهر بود، این در اختیار این یک شخص بود. فإن الظاهر منه أن علية عدم البعث وجود البازل، علة عدم البعث وجود البازل، علیت باید غلط باشه. ظاهر این است که اونی که امام فرمود لا بعث در مورد خود این شخص سالم حنات، از این نظر بود که دیگری فروشنده وجود داشت، گفت من یک فروشنده جزءم و لذا این ایام که میبینم کاسبیم کساده، دل میکنم دکونو فعلا میریزم تو انبار، درشو میبندم تا ببینم خدا بزرگه مثلا کی میشه مشتری بیاد سراغش. این جور حبس بله، این احتکار نیست، وقتی جنس تو بازار زیاده اونقدر زیاده که فروشنده خریدار پیدا نمیشه براش. فلولا، ولی از همین روایت زمنن حرمت هم استفاده میکنیم که اگر این چنین نبود، امام ازش سوال میکنه، اگر این چنین نبود که دیگری فروشنده هست، آیا در شهر کسی هست که بفروشد؟ آیا بی او عدن غیر؟ اگر این نبود، امام میفرمود فیه بعثون، لا بعثه مفهومش این است که در اون مورد فیه بعثون، فیه بعثون ظهور در حرمت داره، مفهومش فلولا حرم، حرام میشد و جایز نبود. این یک روایت. و صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الحکره فقال انما الحکره ان یشتری طعاما ولیس فی المصر طعام غیره فتحتکره، یا باید وقت تشتری باشه به مناسب، ولی این هست البته در روایات این کم و زیاد. حکره اونجاییست که گندمی رو بخری و حال این که در شهر گندم دیگر نیست، اون وقت او رو احتکار کنی و جمع آوری کنی. ولی فا این کان فی المصر تآمن غیرهو فلا بعث ان یلتمس به سلعتک یا ان تلتمس به سلعتک الفاول، اگر در شهر گندم دیگه هست در معرض فروش، تو میخوای نگه داری که یه مقدار در فصلی بخری که به قول معروف شیرین تر بخرن، یه مقدار استفاده بیشتر ببری، اشکال نداره. فلا بس این که خواسته باشی و طلب بکنی به این جنسی که داری، فضل و زیادی را، درآمد بیشتر را، در این مورد اشکالی نداره. وزادف صحیحت المحکیه عن الوافی و تهذیب قال و سألته عن الزیت، دنبالش در روایت دیگری که در اونجا نقل شده میگه سوال کردم زیت چطور، روغن، نفت مثلا. قال ان کان عند غیرک فلا بأسه به امساکه، اگر دیگری هم داره که میفروشه، عند غیرک نگی تو خونه های مردم برای مصرف باشه، یعنی فروشندگان دیگر هم دارند، اشکالی نداره. این دو روایت. وان امیر المؤمنین علیه السلام فی نهج البلاغه، اینو که دیگه حفظید، فی کتابهی الى مالک الاشتر فمنع من الاحتکار فان رسول الله منع من ولیکن البی بی ان سمحن فی موازین عدل لا یجهف بالفقیرین بالفریقین. چرا اینجا لا یجهف نوشته؟ لا یجهف و اجهاف، لا یجهف بالفریقین البای و المبتا فمن قارف حکرتن. این یه خط همه نقطه هاش رو یارو یا عوض بدل کرده. فمن قارف حکرتن بعد نهی که بعد از اینکه نهی کردی اگر احتکار کرد، فنکل بهی و عاقب فی غیر اسرافین، او رو عقاب کن، او رو مجازات کن، اما البته در مجازات هم زیاده روی نکن. و صحیحة الحلبی بلاغا جرمش کن، این هم یه مجازات. حالا دیگه معاقبه به هر اندازه شد، البته دیگه در شماها جریمه بیشتر از همه عقاب میشه. و صحیحة الحلبی قال سألته امن یحتکر الطعام و یتربس به هل یصلح ذلک. پرسیدم از کسی که طعام رو جمع آوری میکنه و انتظار میکشه لابد انتظار گرانی، آیا این خوبه؟ صلاح جایزه؟ قال ان کان الطعام کثیرا یسع الناس فلا بأس، اگر به قدر کافی در بازار هست اشکالی نداره، و ان کان الطعام قلیلا لا یسع الناس فانه یکره ان یحتکر، قبیح است، زشت است، بد است که احتکار بکنه، و ترک الناس لیس لهم طعام، و مردم رو رها کنه در حالتی که طعام نداره. فان الکراه فی کلامهم، کلمه یکره فعلا در عرف ما مصطلح شده است در غیر حرمت، ولی در کلام ائمه اینطور نبوده. فان الکراه فی کلامهم، و ان کان در اون وقت هم اصطلاح استعمال میشه در مکروه و هم در حرام، زشت، خوب نیست. خوب نیست اما از کراهت و حرمته، ولی در اینجا قرینه داریم که اینجا مراد حرمته. اینجا در این حال که در لسان ائمه کلمه کراهت اعم از لسان حرمت و کراهته، اینجا قرینه داریم که مراد حرمت. قرینش چیه؟ قرینش این است در این روایت امام دو قسمت کرد، یه قسمتشو گفت فلا بعثه، یه قسمتشو گفت یکره. اون جایی که میگه فلا بعثه دو قسمت، پس معناش اینه که این یکره اونجا نیست. خوب دقت کنید، یه جاشو میگه فلا بعثه، یه جاشو فرمود یکره، پس معلوم میشه اونجایی که لا بعثه یکره نیست، در حالی که در همون جایی که گفته لا بعثه کراهت به معنای اصطلاحی وجود داره. یعنی همونی هم که امام گفته لا بعثه، معناش این است که حرمت نیست، والا کراهتش مسلمه. در هر حال جمع آوری کردن برای سود بیشتر، این کراهت دارد هر جا که باشه و در هر حال که باشه. پس اون لا بعثه یعنی حرمت ندارد. این یکراهو که در مقابل او گفته می شود، اگر اینم به معنای کراهت داشته باشه که این با او مساوی میشه، این در مقابل او نمیشه، پس معلوم میشه این یکراهو به معنای حرمت است که در مقابل او قرار میگیره. بله بله بله. الا ان فی تقییدها به صورت عدم باذل غیره مع ما دل على کراهت الاحتکار مطلقا، این که تغییر شده به صورت عدم باذل گفته یکره، با این که کراهت دارد احتکار مطلقا، یعنی اونجایی هم که باذل هست کراهتش هست، این قرینه است بر این که این کراهت عدم باذل حرمته. و حمله على تأکد الکراهه ایزن مخالف لظاهر یکره. بیایید خواسته باشید بگید نه آقا، اونجا کراهت، اینجا کراهت تر، کراهت شدیدتره، دیگه اینم بالاخره خلاف ظاهر رو در یکره مرتکب شدید، و این مراتب کراهت چیزی نیست که عرف به صورت سادگی درک بکنه که بتونیم حمله بر اون بکنیم. و انشئت قلت، توضیح بیشتر. ان المراد بالبعث فی الشرطیت الاورا التحریم. در لا بعث مراد از بعث حرمته. لا بعث یعنی حرام نیست. چرا؟ برای اینکه کراهت که مسلم هست، لان الکراهه ثابتتون فی هذه السوره ایزن. فالشرطیت الثانیه، اگرم هیچی امام نفرموده بود زیلش که یک رهو، خود به خود مفهوم اون شرط قبلی قرار میگرفت. اگر بازل هست حرمت ندارد، مفهومش این میشد که اگر بازل نیست حرمت دارد. خود به خود مفهوم جمله اول این بود. فالشرطیت الثانیه کل مفهوم لها، پس دلالت میکند برای اینکه حرمت دارد. و یؤید التحریم ما عن المجالس بسنده عن ابی مریم الانصاری عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله اشترى طعاما فحبسه اربعین صباحا یرید به الغلال المسلمین ثم باعه و تصدق بثمنه لم یکن کفارتن لما صنع. این از اونهاییست که بیشتر به درد منبر میخوره ها. هر کسی که طعامی رو بخرد، گندمی رو بخرد و 40 شبانه روز نگه دارد و مقصودش این باشه که گرون بشه در میان مسلمان ها، پس از اون بفروشد و همه پولش هم صدقه بده، این کفاره گناهش واقع نمی شود. این صدقه دادن بعد اون آثار به هم ریختن بازار رو از بین نمی برد. این روایت خب متنش خیلی محکمتر از اوناست. کلمه کفاره نشون می دهد که این جرمی مرتکب شده، پس بنابراین جرمی هم با این سنگینی که تمام این مایملکش هم صدقه بده جبران کننده نیست، پس معلوم شه این کار کار حرامیه، دلالت بر حرمت میکنه. اما در این حال این روایت از یه نظر مورد گفتگو قرار گرفته. این روایت در سندش بعضی از بنی فضالند. بنی فضال، البته حالا از نظر دلالت هم عرض بکنم، در این حال که خب متن روایت محکمه، اما شیخ به صورت یؤیدو آورد، نگفت یدل علی التحریم، برای اینکه از نظر فقهی خب کراهت هم یک گونه حزازتی و نقصی ایجاد میکنه. کراهت هم جای جبران کردن داره، کفاره هم به معنای جبرانه. آیا یک عمل مکروهی که انجام داد قابل جبران هست یا نیست؟ اونجا هم در مورد کراهت هم میتونه کلمه کفاره صدق بکند. از این نظر شیخ یؤید تعبیر کرد. بله؟ در ترک مستحبات هم یادم نیست حالا کلمه کفاره داشته باشیم، فوری همینطورت رو قبول نمی کنم، یادم نیست که داشته باشیم. بنابراین با کراهت هم سازش داره، ولی در این حال شیخ این رو به صورت مؤید ذکر. نکته ای که از نظر سندش هست این است که این روایت در سندش بعضی از بنی فضال قرار گرفتن. بنی فضال از افرادی بودن، یک طایفه‌ای بودن از شیعه، افراد خوبی بودن، شیعیان خوبی هم بودن و اینها جزء اصحاب حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بودن. به بعد شدن جزء فتحیه، جزء واقفیه، یعنی بعد از موسی بن جعفر یه مذهب جدیدی، یک رویه جدیدی در بین شیعه به وجود آمد. انشعابات خب طبعا اینطور هست پیدا می شود. یه دسته واقفیه شده. واقفیه یعنی کسانی که بعد از موسی بن جعفر دیگه توقف کردن. آیا علی بن موسی رضا، حضرت رضا علیه السلام، امام هشتم هست یا نه؟ گفتن ما در این مورد متوقفیم، وقف میکنیم، متوقف میشیم بر موسی بن جعفر و دیگه نه، بعد از او امام حضرت علی بن موسی رضا ما امامتشو قبول نداریم، نعوذ بالله. و البته منشه این هم از عجایب تاریخ شیعه است که 4 نفر از بزرگان شیعه، از افراد بسیار حساس شیعه منشه همین مکتب شدن. یکیش ابن ابی حمزه بطائنی بود مثلا، که خب فردیست معروف، از روات احادیث، از اصحاب بسیار نزدیک موسی بن جعفر بود. و سه نفر دیگر هر چهارتاشون کسانی بودند از روات احادیث و از وکلای مورد اعتماد موسی بن جعفر، یعنی کسانی که در شهرهای دور مثلا کوفه و جاهای دیگر بودن و وکیل حضرت موسی بن جعفر بودن. وکیل در اون زمان یعنی زمانی مثل زمان هارون الرشید که خود موسی بن جعفر رو به حبس و زندان میاندازه مثلا و به شهادت میرسونه، اینا در شهرهای مختلف وکیل بودن به نام موسی بن جعفر، سهم امام و خمس میگرفتن و پنهانی با رعایت جمیع جوانب تقیه برای موسی بن جعفر میفرستادن. یه همچین آدمی در یه همچین زمانی این مسئولیت مهم رو به عهده بگیره، پیداست که فرد بسیار حساسی است. در این حال وقتی موسی بن جعفر به شهادت رسید، این چهار نفر هر کدوم یه مبلغ عمده‌ای از سهم امام پلوشون جمع شده بود که نرسونده بودن به موسی بن جعفر، پلوشون مونده بود. یک مرتبه به این فکر افتادن که خب اگر ما بگیم بعد از موسی بن جعفر حضرت رضا امامه، باید بریم پولا رو تحویل حضرت رضا بدیم، میزنیم زیرش بکنیم، میگیم امام نه امام، امام غائب باید منتظر شد، فعلا پولا رو باید نگه داریم تا چنین بشود. و واقعا حب مال یک لحظه غفلت انسانی رو با اون همه سوابق، واقعا جای عبرت ها، با اون همه سوابق یه مرتبه منحرف میکنه. اینطور ابن ابی حمزه با اون سوابقی که داشت و با این همه به اصطلاح موقعیتی که در بین شیعه داشت، 80,000 دینار رو نمیدونم چند تا 300 تا کنیز و چقدر بلا اینا به عنوان سهم امام پلوش جمع شده بود، دلش نیمد اونا رو تحویل حضرت رضا بده. و بعد روایت دارد شبی که ابن ابی حمزه مرد، حضرت رضا فرمود در به اصطلاح قبرش وقتی نکیر و منکر آمدن سوال کردن از امامهاش تا موسی بن جعفر رو گفت، وقتی بعد از اون ماند زبانش و دیگه نتونست چیزی بگوید، چنان ضربه ای بهش زدن که امتلعت قبره نارا و تا روز قیامت معذب خواهد بود. و واقعا معذب، چون مدتها این واقفیه. بعدم همین خب بالاخره 4-5 نفر از وجوه شیعه بودن این حرف رو زدن، آدم معمولی نبودن که یه چیزی بگند و خیلی زود بشه از بینشون برد. هرچی اینا قوی تر باشن انحرافشون هم سنگین تره، باعث شدن که جمعیت های زیادی از شیعه به این انحراف کشنده بشن، من جمله بنی فضال. بنی فضال یه طایفه از شیعه، طایفه‌ای که کتابخانه های اونها پر بود از احادیث ائمه علیهم السلام، همشون از روات حدیث، کوچیک و بزرگشون از اهل فضل و حدیث و دانش و فقه و همه اینها سوال کردن، کتابها داشتن در این مورد، اینا تو خانه های اینها بود. در این مورد بعدها شیعه گرفتار شدن که آقا یک مقدار زیادی این مستندات فقهی ما، احادیث فقهی ما، اونایست که به وسیله اینا به ما رسیده و یا میرسد، کتاباشون در دست ماست. خب اینا شدن فاسق، اینا شدن منحرف از دین، منحرف از تشیع. حالا ما چیکار کنیم با کتب اینها؟ چیکار کنیم با این روایات؟ آیا میتونیم روایات اینها را بهشون اعتماد بکنیم؟ اینجاست که میبینید ائمه علیهم السلام با یک سعه صدر و واقع بینی بسیار دقیق جواب دادن که بله آقا، اونا از یه نظر انحراف پیدا کردن، ولی در این حال اینجور بودن تا آخر عمر، ولو روی عادتم بودن دروغ نمی گفتن، آدم ها یا جهات دیگر خوب بودن، شیطان از این نظر به انحرافشون کشید، گول خوردن، کشیده شدن به یک راه دیگری، ولی روایاتشون رو قبول کنید. هنوز که هنوز فقه های شیعه روایات ابن ابی حمزه و امثالینا خب زیاد در کتب روایی داریم. البته بعدها مورد بحث شد که آیا روایاتشون اعم از اون روایاتی که قبل الوقف نقل کردن یا بعد الوقف. اونی که قبل الوقف نقل کردن خب مسلم باید قبول کرد، اون وقت جزء وجوه شیعه و آدم خوب و مقیدن بودن که نعوذ بالله دروغ بر امام نبندند و ضعیف نقل نکنن به جای خود. اما آیا این تقید رو بعد الوقف هم داشتن؟ اینجا مورد اختلاف شد. بعضیا گفتن که نه دیگه اون وقت که خب پیداست که میخوان خودشونو جور کنن. بعضیا گفتن در این حال نسبت به موسی بن جعفر معتقد بودن، حاضر نبودن چیزی رو به دروغ به موسی بن جعفر ببندن. از این نظر اگر بازم بعدها روایتی نقل میکنن از موسی بن جعفر، این روایتشون مورد قبول. در مورد بنی فضال به خصوص، این طایفه پدر و پسر و پسر عموها و یه جمعیتی بودن این چنین، روایت خاصی داریم از حضرت عسکری علیه السلام. حضرت به این تعبیر بیان فرمودن، فرمودن خذوا ما رووا و ذروا ما رعوا، اون چی که روایت میکنن بپذیرید و اون چی که رأی خودشون رو میگن نه دیگه قبول نکنید. اینا به رأی در استنباط، همین استنباط امام، اعتقادشون به وقف امامت، خب این خلاف، اینا چیزیش که مربوط به رأیشونه. اما اونی که نقل میکنن قال امام کذا قال امام کذا، اینا رو اخذ کنید و بگیرید. خذوا ما رووا، سوال کردن از امام راجع به این که ان بیوتنا مملو و از خانه های ما از کتب بنی فضال، نوشته شده بود از روش، نسخه های متعدد پخش شده بود در بین مردم، خانه های ما پر این کتابا رو همه رو بریزیم دور. حضرت فرمود نه، خذوا ما رووا، اینایی رو که روایت کردن اخذ کنید. شیخ میفرماید این موضوع روایات بنی فضال رو تصحیح میکنه، خود این روایت میگه بنابراین روایات بنی فضال خوبه، قابل حجیت، میشه بهش اعتماد کرد و باید حجتش قرار داد. بلکه این روایت خودش در مورد روایات بنی فضال یه فایده اضافی هم داره. یه فایده اضافی چیه؟ ببینید یه مطلب دیگه داریم ما درباره 15-16 نفر از روایات، میگیم اصحاب اجماع. اصحاب اجماع اجماعی است که کشی نقل کرده که قد اجمع الصحابه، اصحاب اجماع دارن برای اینکه این 15-16 بزرگوار هر روایتی رو که نقل کردن از هر چه که میخوان نقل بکنن. این روایت ها صحیحه، یعنی این روایت هایی که اینا نقل میکنن ولو در سند قبلیش افراد قبلیش افرادی هستن که ما نمیشناسیم، حتی ممکنه ضعیف هم بدونیم هستن، اما این روایت حکم صحیح داره برای اینکه پیداست اینا مواردی است که اجماع کردن این روایت ها رو نقل نمی‌کردن مگر اونجایی که قطعی باشه براشون، مسلم باشه براشون، حتمی باشه براشون. اگرم راوی ذاتاً ضعیفه میدونستن که اینجا رو راست میگه، ولذا در یک روایتی وقتی یکی از این اصحاب قرار بگیره، مثلا حسن ابن محبوب قرار بگیره، میگیم دیگه اون طرفشو نگاه نکن که حسن ابن محبوب از کی نقل میکنه، از هر کی میخواد نقل بکنه. این روایت تا حسن ابن محبوب که رسید تا اینجاش صحیح، ببین بعدن از حسن کی نقل میکنه، بله اون طرفشو ببین. خب این اجماع رو کی نقل کرده؟ کشی نقل میکنه که اصحاب اجماع دارن علا تصحیح ما یسه و ان این 17 نفر. خب وقتی درباره این 17 نفر به استناد اجماع کشی میگید روایتی که اینا نقل میکنن، دیگه ما قبلشو نگاه نکن. این گفته ی حضرت عسکری علیه السلام کمتر از اون اجماع کشیه. امام عسکری داره میگه کتب بنی فضال رو اخذ کنید، یعنی اون چی که بنی فضال نقل میکنن روایت میکنن اخذ کنید. خب بنی فضال دو جور روایت میکنن، یه وقت یکی از بنی فضال میگه سمعت از امام، یکی میگه سمعت از فلان آقا که او از امام نقل میکرد. اینم روایت بنی فضاله، اینم تو کتبشون نقل کردن. امام میگه اخذ کنید، معنای این مطلب این است که دیگه ما قبلشون رو نگاه نکنید، اونا هم حتما خوبه. حالا امام از کجا میگه نمیدونی، شاید به علم غیب میدونه، اون چی که در کتابای بنی فضال هست مثلا خوبه، چه میدونی. حالا یا اونا خیلی آدمای مقیدی بودن که از افراد ضعیف نقل نمی کردن، روایات محکم رو نقل می کردن، یا امام میدونه که در اینها اون قسمتاش درسته. در هر حال میگه خذوا ما رووا و این از اون اجماع کشی کمتر نیست. بنابراین در این روایت مورد بحث ما از نظر خود بنی فضال جوابش داده شد. از نظر اینکه در این مورد این آقای بنی فضال نقل میکند از یک کسی دیگری که اون کس برای ما وضعش روشن نیست، اونم به این بیان تصحیحش کردیم و فی السند بعض بنی فضال. نه بنی فضال جز اون چهار نفر، ابی حمزه و سه نفر دیگه اسمشون الان یادم نیست، اونا رو اسم نبردم من توی عبارت. بله آقا ابی حمزه ابن ابی حمزه بطائنی، این همین نفر اول، سه نفر دیگه هم هستن، حالا اگر خواسته باشید براتون میبینم، نه الان یادم نیست. نه بابا ور اونا تمام شده، بنی واقفیه تا 200 سال هم طول کشید، اما بعد از 200 سال دیگه در تاریخ شیعه اثری ازشون دیده نمیشه. نه این پیش رو پس روهاییست که تازه پیدا شده، این از همون به قول بعضی از همون پیش پیشاییست که حالا تازگی پیدا شده، اون وقتا نبود. نه و فی السنده بعض و بنی فضال و ظاهر ان الروایه ماخوذه من کتبهم التي، اون کتبی که امام عسکری علیه السلام وقتی درباره اون کتب ازش سوال کردن فرمود خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا، اون چی که روایت کردن اخذ کنید و اون چی که رأی خودشون رها کنید. ففیه، این عبارت دلیل بر اعتبار ما فی کتبهم، اون چه که در کتاب هاشونه دلیل بر این است که اینا اعتبار داره. فیستغنا بذالک ان ملاحظه من قبلهم فی السند، مستغنی می شویم به این وسیله از این که ملاحظه کنیم قبل از اونها چه کسانی هست. مثلا ابی مریم الانصاری چه جور آدمیه اونو دیگه لزومی نداره، چون بنی فضال ازش نقل کردن و آمده تو کتب بنی فضال. وقد ذکرنا ان هذا الحديث، ما در جای خودش گفتیم، ذکرناش به مکاسب نمیخوره، در جای خودش گفتیم ان هذا الحديث، این روایتی که امام عسکری فرموده خذوا ما رووا، این حدیث اولاست به دلالت علی عدم وجوب الفصح اما قبلها اولا من الاجماع الذي ادعاه الکشی، این اولویت دارد که ما دیگه نسبت به ما قبلشون نگاه نکنیم از اون اجماعی که کشی ادعا کرده بر تصحیح ما یصح عن جماعتین، این محکم تر از اون است. این بحثم تمام. و یؤیده ایزن، باز مؤید حرمت احتکار، برگشت به اصل مطلب شد، ما عن الشیخ الجلیل از شیخ ورنام که مجموعه ورنامم چاپ شده جداگانه، من انهو ارسل عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن جبرئیل، به طور مرسله نقل شده، سندش نیست اما نقل شده از پیامبر از جبرئیل، قال اطلعت علی النار، بر آتش نگاه کردم، فرأیت فی جهنم وادیان، در اونجا یک وادی و دره‌ای یافتم، فقلت یا مالک لمن هازا، از مالک جهنم پرسیدم که این مالک کیه این وادی، قال لثلاثه، برای سه دسته، المحتکر والمدمنین للخمر والقوادین، محتکر و کسی که معتاد به شرب خمر باشد و واسطه ها، و مما یؤید التحریم ما دل علی وجوب البیع علیه، مؤید تحریم این است که اون وجوب البیع رو همه قبول دارن، باید به ضرر او به فروش رسون، یعنی جنس از انبار بیرون کشید و به فروش رسون، باید فإن الزامه به ذلک، اینی که میشه او رو وادار کرد که بفروشد، ظاهر است بر این که حبس حرامه، اگر چنانچه حبس حرام نبود فروش واجب نبود، این دوتا زدانن به اصطلاح. ازل الزام علی ترک المکروه، اگر مکروه بود نگهداری جنس معنا نداشت که بگیم پس نگه نداشتنش و فروشش واجبون، الزام بر ترک مکروه خلاف ظاهر است و خلاف قاعده سلطنت الناس علی اموالهم، اگر وجوب نداشت و اگر حرمت نداشت نگه داشتن، نمیشد بگی بفروش حتما، برای اینکه الناس مسلطونه حکم میکرد که خودش میخواد نگه داره. ثم ان کشف الابهام عن اطراف المساله يتم ببيان امور، این اصل مسئله بود، ادله احتکار، اما از این ادله مشخصاتی که میتونیم استفاده بکنیم چیه؟ مسائلی. یکیش اولش باز روایت رد میشیم، این است که آیا احتکار اختصاص دارد به طعام یا در چیزهای دیگه هم هست. روایات چهار چیز دیگه هم بهش اضافه کرده، باز اختصاص دارد به همون چهار چیز یا بیشتره. الاول فی مورد الاحتکار فإن ظاهر التفسير المتقدم بر اهل اللغه و بعض الاخبار المتقدمه اختصاص او به طعام، روایات و بعضی از اون لغت و بعضی از روایات اختصاص به طعام میداد. و فی روایت قیاس ابن ابراهیم لیس الحکره الا فی الهنته و الشعیر و التمر و الزی و الزبیب، در این چهار چیز نقل کرده احتکار رو و با لیسه یعنی از پنجمیش دیگه نفی کرده، گندم و جو و خرما و چشمش. و عن الفقیه زیادت و زیت، در فقیه زیت روغن رو هم اضافه کرده، روغن سوختم. و قد تقدم فی بعض الاخبار المتقدمه ایزن دخول زیت، ایزن در بعضی از روایات گذشته هم نام از زیت برده شد. یه روایت بود که گفتیم در اون صحیحه جای دیگه که نقل کردن و سألته عن زیت، اونجا رو هم اضافه کرده بود. و فی المحکی عن قرب الاسناد به روایت ابی البختری عن علی علیه السلام قال لیس الحکره الا فی الهنته و شعیر و تمر و زیت و سمن. این شد پنج چیز. اینجا زبیب رو نشمرد، در این روایت نیامده که در اون روایت آمده بود. و عن الخصال فی روایت سکونی عن جعفر عن ابی عن آبائه علیهم السلام قال قال رسول الله الحکره فی ستت اقسام، شش چیز، همه اونا رو جمع کرده، الهنته و شعیر و تمر و زیت و زبیب و سم. ثم این چهار تاش که انه از همه روایات در میاد، ان ثبوته فی القلات الاربع، گندم و جو و خرما و چشمش، این لا خلاف فیه. به زیادت سم شیخ میگه در مورد روغن هم این لا خلاف، لا خلاف فیه ظاهرن، پنج چیزش اختلاف نیست. و ان کشف الرموز و ظاهر السرائر دعو الاتفاق علیه و ان مجمع الفائده نفی الخلاف فیه. و اما زید در مورد روغن چراغ، فقط تقدم فی غیر واحد من الاخبار، در دو سه تا روایت گذشته بود. ولذا اختاره الصدوق والعلامه فی التحریر حیث ذکر ان به روایت حسنه، روایت خوبی است، صدوق گفته روایت خوبی است، و همچنین شهیدین و محقق ثانی و ان ایزاه ان علیه الفتوا، چه پس زید هم از موارد احتکار و اگر کسی جمع بکنه جزء احتکار شمرده میشه. یه چیزی هفتم ذکر شده، نمک. و اما الملح فقل الحقه بها فی المبسوط و الوسیلت و تذکرت و نهایت الاحکام و دروس و المسالی. خب نمک تو متن این روایات هیچ کدوم ذکر نشده بود، اما میتونیم از فحوا استفاده کنیم. تو روایات بسیاری از مواردی رو که میگفت اگر کسی دیگری نیست جمع بکنی حرامه، میگفت لحتیاج ناس، برای اینکه مردم بهش نیاز دارن، حاجت دارن. خب ملح و نمک هم از چیزایی است که مورد نیاز مردمه، پس اگر چنانچه نباشه و در این حال جمع آوری بکنه و حبس بکنه، اونم میشه مورد احتکار. ولعله لفهوا التعلیل الوارد فی بعض الاخبار من حاجت الناس. اون وقت این جمله است که همین تیکه آخر برای فقیه راه گشا میشه. اگر ما تونستیم از این روایات بیایم تعلیل استفاده کنیم، حاجت الناس رو علت قرار بدیم، اون وقت میتونیم بیش از اینا توسعه بدیم. اختصاص به ملح نداره، هر جنسی که مورد نیاز مردم باشه، زندگیشون رو لنگ کنه، اگر در اختیار مردم گذاشته نشود، اون میشود جنس مورد احتکار و احکام احتکار برش جاری میشه. همه اختلاف فتوا که البته الان هم چنین اختلاف فتوایی هست و بسیاری از فقها فتوایی به تعمیم میدن، ناشی از همین تیکه است. البته در مورد این یه تیکه باید اون یه روایت لیس الحکره رو بذاریم کنار، اون چون نفی کرده باید بگیم احیانا مثلا ناظر به زمان خاص خود حضرت بوده، در اون زمان اجناس مورد احتیاج همین چیزا بوده فقط و اجناس مورد احتیاج در زمانهای مختلف تفاوت میکنه، اون 4-5 تاش همه این زمانها مورد احتیاجه، اما بعضی از اجناس دیگر در بعضی زمانها مورد احتیاج میشود که در اون زمان نبوده. همه این اختلاف فتوا ناشی از همین تیکه است که ما از این جمله این حاجت ناس و این تعلیلاتی که تو روایات بود بتونیم استفاده کنیم تعلیل را و تعلیل مؤمن واقع بشه، بگه بنابراین هر جنسی که مورد نیاز مردم شد حبس و نگهداریش احتکار شمرده می شود.